دیدید که گاه از سفال چندین کاسه کوچیک درست میکنند که هر کدومش به دیگری آب میده. کاسه اول به کاسه دوم، بعد به سومی، بعد به چهارمی، همینطور تا آخری. کاسه اگرچه به ظاهر از یکدیگر آب میستانند، اما در حقیقت آب از هیچ کدامشون نیست، بلکه از مخزن میاد که البته اون هم ناپیداست. حال ما آدم ها هم چیزی شبیه همون کاسه های سفالی هستیم. اگرچه به ظاهر از دستان یکدیگر دریافت میکنیم و چیزی میستانیم، اما آنچه به چنگ میاریم از خزانه حق. جان فدای آنچه ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. بنابراین هیچ کس از خودش چیزی نداره. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 38، انتم الفقراء. یاد امام رحمت الله علیه به خیر که می‌فرمود هر چه هست اوست و از اوست، هر چه هست اوست و از اوست. و حافظ چقدر قشنگ اشاره می‌کنه، مگر به روی دلارای یار ما، ورنه به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. درست مثل سنگای آسیای قدیمی که پیوسته میچرخیدند و گندم ها رو آرد میکردند، اما چرخش اونها نه از خودشون بلکه از آبی بود که در زیر همون سنگ ها در گردش بود و البته دیدم نمیشد و کافی بود لحظه ای آب بند بیاد یا از حرکت بیسته. همونجا بود که سنگ ها هم بر جای خودشون قفل میشدن و میخکوب میشدن. و چه شبیه هست داستان ما و خدا و سنگ آسیا با آب. لبیک لبیک ای کرم سودای تو سن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا. آبیش گردان میکند او نیز چرخی میزند، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد ز جا. حال که ماجرا از این قراره و در حقیقت سر نخ و سر رشته همه کارها از اوست، پس اگر حمد و ستایشی هم هست باید ویژه او باشه و الحمدلله همین حقیقت رو باز میکنه، یعنی سپاس از آن خداست. و این خودش حقیقتیه که به قول مولانا حتی مرغان آسمان هم بر زبان داشته و زمزمه میکنند. او از لک لک یاد میکنه و میگه این مرغ بی جهت لک لک رو زمزمه نمیکنه، بلکه میخواد بگه خدایا همه چیز از آن توست، حمد، ملک، نعمت و همه چیز، زیرا لک لک به زبان عربی یعنی مال توست، مال توست. عارف مرغان است لک 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 لکش دانی که چیست، حمد لک و الامر لک و الملک لک یا مستعان. چقدر قشنگ مولانا تو دیوان شمس اشاره کرده. عارف مرغان است لک 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 لکش دانی که چیست، حمد لک و الامر لک و الملک لک یا مستعان. البته اینکه حمد از آن خداونده خودش موجب اون نمیشه که ما خدمت و زحمت دیگران رو نادیده بگیریم، بلکه در روایات آمده، خیلی هم خوب اومده که حواستون باشه، هر کسی هر قدمی براتون برداشت باید ازش تشکر کنید. من لم یحمد الناس لم یحمد الله. کسی که هنر و زحمت و تلاش دیگران رو و در یک کلام خوبی ها و محاسن مردم رو ستایش و سپاس نگه، نمیتونه سپاسگزار خداوند باشه. بنابراین تشویق و سپاس از مردم بسیارم مهمه، ولی مهمتر اونه که کسانی که مورد تشویق و سپاس قرار میگیرند، تشویق ها رو به حساب خودشون واریز نکنند، بلکه با خودشون بگن این همه آوازها از شه بود، این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. درست مثل کسی که در باجه بانک نشسته و پیوسته پولای خرد و درشت رو به دست او میسپرند، او هم بلافاصله به صندوق واریز میکنه. اگر چنین نکنه و حتی کمترین رقم اون رو به جیب بزنه، از کار محروم میشه و از گردونه خارج میشه. خداوندم کسانی رو که سپاس دیگران رو از آن خودشون میدونند و به نام خودشون تموم میکنند، برای همیشه از الطاف و مواهب خودش محروم میکنه. خدایا، بارالها، پروردگارا، فقط تو را سپاس میگویم، فقط تو را سپاس میگویم.
برو قسم به همین لحظه با ما، به تموم چشمای مونده برا، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. من همه ی خواهش من، جز تو بگو کجا برم، یه عمری مسافرم، بذار خالی بشه دورم، از تو که دل نمی برم، منتظرم نگاه کنی، اسم منم صدا کنی. قبولم کن تو رو قسم به همین لحظه با ما، به تموم چشمای مونده برا، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. قبولم کن، میدونم سفره تو بی انتها، این دقیقه ها حسابشون جداست، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. گوشه ی چشمی به این عاشق روسیا کن، دلم بهت قصه بگو، آخر این مسیر کجاست، تو رو دارم غم ندارم، اونی که پشتم خداست، اونی که پشتم خدا.
قرآن اومد تا آدمها رو بینا کنه و به سوی بخشنده و مهربان خود هدایت کنه. اومد بگه ید الله فوق ایدیهم. اومد بگه ای شما که بر سفره دنیا نشستید و تنها دستای دیگران رو میبینید، یادتون باشه بالای این دستا یه دست دیگری است که او خداست و اوست که به اینها بخشیده. پس بخشنده رو دریابید و بفهمید و درست هم بفهمید. و البته اگه بشر بخشنده و بخشاینده رو، یعنی رحمان و رحیم خود رو میشناخ و میفهمید که بخشنده و مهربان کیست، دیگه راه خودش رو مثل آب پیدا میکرد و از این گمراهی و سرگشتگی فارغ و رها میشد. خیلی ها میخوان بگن بخشندند، حالون که به قول یکی از بزرگان ستانندند و مثل هوای گرم که از آب کم میکنه، از انسان کم میکنند، از انسان میکاهند، به انسان چیزی اضافه نمیکنند. خیلی هم میخوان بگن که اگه چیزی میبخشند از سر مهر و محبته و تنها به خاطر گل روی شماست، حالون که کم میدهند تا بسیار برداشت کنند و به قول معروف آب میدن تا گلاب بگیرند. پس به قول اون بزرگ، دیگران یا رحمان و بخشنده نیستند و یا اگر هستند رحیم نیستند، یعنی از سر مهر و مهربانی نمی بخشند. فقط ذات اقدس حضرت پروردگار رحمان و رحیم هست. رحمت و لطف آدم رو بنده و مطیع میکنه و کم لطفی و بیمهری بنده رو نافرمان و گریز پای میکنه. سعدی میفرماید که بنده ی حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. از این رو خداوند که همه رو بنده و مطیع خودش میخواد، از رحمت و مهر خود یاد میکنه و این خود درسیه برای همه ما که اگر میخوایم فرزندان، همسران، دوستان و شاگردان ما پا به پای ما بیان و همراهی و همدلی با ما کنند، باید رحمت و محبت و لطف رو از یاد نبریم، بلکه از اون رو سرلوحه رفتار خودمون کنیم. محبت و احسان چیزیه که حتی حیوانات هم حس میکنند. اگه میبینید تو سیرک ها حیوانات درندهی مثل شیر مطیع و فرمان بردار میشند، از آن روز که از صاحب خودشون محبت دیدند. یکی میگفت خودم دیدم که کسی قطعه گوش به حیوانی میداد و اونگاه دستی بر سر او میکشید و بعد هم با اشاره از او میخواست که ملق بزنه و اون حیوان وحشی ملق میزد و حرف او رو گوش میداد. خیلی حواسمون باشه که از محبت خارها گل میشود. بنده ی حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. باز هم صفحه دیگر از کلام وحی و باز هم گلچین آیات روح بخش قرآن کریم و باز هم زانوی تلمذ در محضر حضرت استاد هوشیاری خانساری. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه باغ و فیض و سلام به برادر عزیزم حاجی تشکری و دیگر دستان در کاران. خب به قول قوه الهی آیه 15 سوره نساء رو به صورت اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد. و در این آیه یک بحث خیلی اخلاقی بسیار مهمی داره که بفهمد کسانی که خبر میارن، مثلا اطلاع میدن، مثلا فلان خانم یا یکی از بستگان ما مثلا گرفتار فحشا شده، خبر بد میارن، قرآن بفهمد که اینا رو نباید اونجوری بپذیرید. تا یک نفر یک کلمه گفت یا حرفی زد، آقای اومد خبر آورد، خانمی خبر آورد، پذیرفته نیست. چون در اسلام برای ثابت شدن جرم به این راحتی نمیپذیرن از کسی که جرم برای کسی درست کنه. مثلا قتل که خیلی مثلا گناه بزرگیست، شاهد میخوان، میگن شاهدش باید دو تا نفر باشه، دو نفر شاهد عادل بیان بگن که مثلا این شخص رو این آقا یا این خانم کشته. اما در مورد فحشا، مسائل خلاف، اینها میفهمه چهار تا شاهد باید باشه. فاستشهدوا علیهن اربعة منهم، چهار شاهد عادل باید بگن. اگر دو تا بگن قبول نیست، اگر سه تا بگن قبول نیست. خداوند متعال خیلی برای آبروی مردم اهمیت قائله. میبینید که مثلا میگن الغیبت و اشد من الزنا. چرا میگن؟ برای اینکه خب غیبت میکنه پشت طرف آبروش میره، بی ارزش میشه تو جامعه. میگن اشد من الزنا، که تو روایت داریم که 36 تا زنا مساوی غیبت. 36 بار زنا تو پرونده بنویسن یعنی یه غیبت. و چرا اینقدر گناه زیاده؟ و برای اینکه خدا نمیخواد آبروی خانم یک آقای بره، بخواهند همه محترم باشن، همه تو جامعه جایگاه داشته باشن. خیلی خطرناک. در سوره نور اونجا میخونیم که اگر کسی اومد خبر آورد، اونجا میفهمد که چهار تا شاهد بیاد. اگه چهار تا شاهد نبود، اینها رو بخوابونید، هر کدوم سمانی نجردت 80 تازیانه بهشون بزنید. ممکنه هم ستام راست بگن، نباید بیان بگن، بله نباید این جرم رو گزارش کنن، خودش توبه بکنه بره. بله اگر 4 تا شاهد عادل بود اون وقت میتونن بیان بگن، با یه شاهد عادل، دو شاهد عادل هیچ وقت جرم ثابت نخواهد شد، چون خداوند نمیخواد آبروی افراد بره. برای حفظ آبروی دیگران اسلام برای اثبات زنا 4 تا شاهد خواسته، اما برای قتل 2 تا شاهد هم گفته کافی هستش. پس اینجا میخونیم فستشهدوا علیهن اربعه منکم. بله بعدم حق نداره که مثلا خانم شخ خونه بیرون کنه، بی حرمتی بکنه، خب حرف بدی زدن. مثلا تو زمان ما که با این گوشی ها تلفن همراه دیگه، تو این برنامه ها چه مسائل گاهی برای هم دیگه میگن، اون شنیده ها رو پخش میکنن، چقدر خانواده ها به هم میخوره اوضاعشون. هر چیز برات فرستادن اینا رو برای کسی نفرست، اصلا سری باید پاکش کنید. ما روایت داریم که مؤمن آبروش از خانه کعبه بیشتر. مثلا کعبه چقدر عظمت داره، همه دنیا، همه مسلمان ها همه دور کعبه میچرخن. خب مؤمن احترامش از کعبه بیشتر، خیلی مؤمن احترام داره. خود پیغمبر فرمود که یکی از چیزایی که باید خدا یاد بگیری ستار العیوبه، خدا ستار العیوبه، عیبای ماها رو میبوشنه، ما خیلی عیب داریم، به کسی نمیگه. شما عیب کسی رو سراغ دارید نباید علنش کنی. انشاءالله که هممون عاقبت به خیر بشیم و این اخلاق خوب رو داشته باشیم که عیبی از کسی سراغ داشتیم پخش نکنیم و اصلا گناهکاریم. 4 تا شاهد عادل اگر بگن ما قبول میشیم. حالا تازه حالا 4 تا شاهد هم اومد، لازم نیست باز علنی کنیم. توبه کن بین خود و خدا، از اون گناه توبه بکن، خدا تو رو انشاءالله میبخش. و السلام علیکم و رحمت الله.
آسمان دلم از هوای تو لبریزت ر خدا نیست، جلوه روشنت بیکران ترین قسمت رهایی است. میرسد با تو از سوی حق پاسخ یک جهان خواهش من، میدمد با تو در این شب بی کسی صبح آرامش من. شود هر دلی که رود سوی جانم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم که از لحظه لحظه این روزها و شبهای ماه رجب المرجب استفاده کافی و وافی رو برده باشید. انشاءالله هممون استفاده کنیم از این لحظات و هممون همدیگه رو دعا کنیم، بهترین ها رو برای همدیگه آرزو کنیم و رأس همه دعاهامون دعا برای تعجیل در امر فرج آقا و مولامون مهدی فاطمه یوسف زهرا حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشه که اللهم عجل ولیک الفرج. به پایان برنامه رسیدیم، با همه شما خداحافظی میکنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. التماس دعا و خدا.
شب بخیر مردم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، شب پر آسایشی رو برای شما آرزو میکنم. شب هفتم دی هم داره میگذره. ما در نیمه هفته پیش رو حماسه نهم دی ماه رو داریم. این روز گواه بلوغ یک ملت است. نشانه تشخیص دوست از نقابدار دشمن. نقشه ها در برابر بصیرت رنگ باختند و عهد محکمتر از پیش تکرار شد.
قدرت رو باید داشته باشی. این قدرت هم البته فقط قدرت نظامی نیست. قدرت منطق هست، قدرت فکر هست، قدرت اقتصادی هست، قدرت اجتماعی هست، قدرت بسیج مردمی هست. یک نظامی بتوانه مردم را بسیج کنه. در دنیا هم چیزایی سابقه نداره. فرض کنید قریب 40 سال از انقلاب میگذره، 22 بهمن که میشه، میلیون ها آدم میان تو خیابون. این قدرت بسیج دیگه. اینه هیچ جا در دنیا، اینی که میگم هیچ جا به طور قطعی عرض میکنم، در هیچ جا از دنیا چنین چیزی وجود نداره، یک نظامی این قدرت بسیج رو داشته باشه. یا مثل نوهدی سال 88 دیدید شما که وقتی که یک هیچ کس هم دست اندر کار نبود، این فکر مردم رو کشوند، این تفکر، همین شاکله اصلی نظام که همون فکر نظامه، مردم رو کشوند تو خیابونها. یه حادثه‌ای به وجود آمد که بی نظیر بود.
وقتی که نسیم موج می اندازد در پرچم تو دلم می لرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم می لرزد.
البته پرتاب غرورآفرین ماهواره‌های پایگاه، کوثر و ظفر رو به حضور همه هموطنان عزیزمون تبریک عرض می‌کنیم، به امید آینده‌ای روشن در قاب آبی آسمان کشورمون و پیمودن قله‌های صعود و افتخار.
عالم می‌داند آری تار و پود این پرچم، از خون رگ عشاقت می‌بوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. می بازم سر می بازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در احتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شسر
ما یک برنامه کوتاه داریم، چگونه زندگی کنیم؟ این برنامه رو بشنوید، برمیگردم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ از جمله مهارتی که در این روزهای زندگی در قرنی که قرن شتاب زدگی نام داره مهارت مقابله با هیجان هاست. ما در نوبت‌هایی که توفیق گفتگو در برنامه زندگی کنیم رو داشتیم گفتیم هیجان‌ها از منظر علم روانشناسی به دو دسته هیجان‌های مثبت و هیجان‌های منفی تقسیم میشه. در علم قرآن نیز، در علوم قرآنی نیز وقتی با هیجان‌های آدمی روبرو میشیم در دو دسته خوب و بد، مثبت و منفی یا زشت و زیبا میتوانیم آنها رو تعبیه بکنیم. اینجا اکنون سوره مبارکه عصر برای همه ما از بدو تولد تا اینجای زندگی در گوشمان خوانده شده و حتی میتوانم به جرأت بگم بیش از همه سوره های قرآن ما با این سوره معنوسیم، چرا که افتتاح سوره بسیار بسیار مورد نظر هست و بعد من مد نظرم هست که به لحاظ معجمی و به لحاظ فرهنگ موضوعی قرآن بگویم مقابله با هیجان‌ها در سوره مبارکه عصر به صورت یک پارچه گفتگو از صبر هست. صبر پیشگان، هیجان درشون بهترین نحوه مدیریت و کنترل اتفاق میفته. سوره مبارکه عصر فکر میکنم همه آیات شنیدنی و خواندنی است. مراد ما آنجاست که خداوند درباره صابران و صبر پیشگان صحبت میکنه و موضوع ما هم هست مهارت مقابله با هیجان ها از منظری که منظر آیات قرآن کریم هست، سوره مبارکه عصر از ابتدا تا انتها.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
سوگند به عصر که انسان در زیانکاری و سرمایه عمرش رو به تباهی است، مگر کسانی که به خدا و پیامبران و روز قیامت ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند و یک دیگر را به پیروی از حق سفارش کرده و به شکیبایی در اطاعت از خدا و دوری جستن از گناهان و تحمل ناگواری ها توصیه نمودند. سوره مبارکه عصر رو با یکدیگر شنیدیم. بحث ما و گفتگوی ما در زندگی کنیم مقابله با هیجان هاست. در این سوره ما نحوه نگرش انسان به خیشتن از منظر پروردگار رو دیدیم. یعنی ای انسان، تو می توانی هر آینه در خسران باشی اگر توجه نکنی، چون آیه شرطی هم داره، مگر آنهایی که توصیه کنندگان به حقند، توصیه کنندگان به صبرند در مسیر اطاعت الهی. یکدیگر رو خواندن به اطاعت پروردگار خواندنی است که مبارک بادای لحظه بهشت رو داره. هر آن دو انسانی یا چند انسانی که در مجاورت هم، در خیشاوندی هم، در همکاری نسبت با هم قرار دارند و یکدیگر رو دعوت بکنند به اینکه ما زیانکاری مگر خدا رو فراموش کنیم، ما زیانکاری مگر اعمال عبادی که خدا مطرح فرمودند رو فراموش کنیم، اون وقت برای یکدیگر فرصت رفتن به بهشت رو میسر میکنند. مقابله با هیجان چه مقابلی بالاتر از فرصت دادن به خیشتن برای اندیشیدن.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر